Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 120، وام درد.
واقعیت خوابهای من است، خون رویای من برگتر از سبز، سبزتر از برگ گیاه، با دشنه تلکس خبرگزاری ها خنجر کلمات روزنامه نمی ریزد. واقعیت رویای من است، آنجا هیچ کس نمی داند که سیلی چیست و چاقو شرمنده تیغش نه. در خیال بافی ذهن من ترور نمی شود لبخند، کشته نمی شود سهراب، بر زانوان پیر پیر مرد رفتش لبخند. تکه های تن هر که می میرد در اخبار رادیو، بر صفحه تلویزیون، آنجا افریقا، فرق نمی کند، خاورمیانه، آسیای دور، در خوابهای من باز می گردد به گهواره و گریه. آنها بزرگ می شوند در خوابهای من، به مدرسه می روند و آب می خوانند و انار در خوابهای من، و درخت اناری دوباره می روید از کتابی که مانده روی رف. آنها در خانه ساده بچه دار می شوند و روزی بر سپید ساده، بستری ساده، کنار مردمی ساده، با تعریف ساده از مرگ می میرند. اما دریغ، واقعیت نه خوابهای من است، نه رویای تو، نه خیال بافی من، نه آرزوی تو، همین تو که روزنامه میخوانی و گاهی شعر من.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و وام درد 120 قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران به تاریخ 12 آبان ماه 1402 تقدیم شما می کنم. در ادامه منو ببخش از بهرام را خواهید شنید. و اما خانوم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
از اول تا آخرش یه سه چهار دقیقه از گوش بده، هرچند سخت باورش، هرچند سخت باورش، این چیزا رو کسی نشنیده از پدر یا مادرش. من میگم حالم خوبه، تو باور نکن، جز خدا کسی رو داور نکن. واسه من به هر حال فرقی نداره، ولی منو ببخش اگه تلخ حرفا. سهم منو تو از خورشید لحظه یه غروبه، این زندگی حق نیست، کلش دروغه. میگن حرفای من تاریک و سیاه، پر از ناامیدی مثل شعرهای فروغه. منو ببخش اگه اینو نمیدونم که کنار حقیقت هم سال شما زنده نمیمونن. اگه روزی بفهمم کسی بیشتر از من راست میگه، دیگه نمیخونم. بین من و تو یه میکروفون فاصله است، بین من و اون یه دنیا خاطره است. منو ببخش واسه یه خاطره ها، این بین من و زندگی به جور معامله است. شاید زود نداره باسم و شاید زود نرسی بهش، ولی میرسی به حرفم گرون. ولی تا اون روز منو ببخش، میرسی به حرفم گرون. 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 منو ببخش. اگه موهام امروزی نیست، اگه حرفم از روی دلسوزی نیست، اگه مثل تو شاد نیستم و اگه اهل ترانه های پاپ نیستم، منو ببخش. اگه ما اقلیتی، اگه باسم نداری هیچ اهمیتی، منو ببخش. اگه تو رو نمیبخشم و اگه همش بهت میگم بگی دستم و منو ببخش. اگه تو حرفام هرگز نبودم اون چیزی که تو میخوای، منو ببخش. اگه تو فردام هرگز نمیشم اون چیزی که تو میخوای، منو ببخش. منو ببخش به خاطر همه دروغایی که نگفتم، به خاطر زندگی که نکردم، به خاطر لحظه هایی که نمردم. منو ببخش. مثل برگ تو مسیر باد هر طرفی به وضع راه میری، منو ببخش. اگه فریاد میزنم که مسیرت غلط، داری اشتباه میری. شاید زود نداره واسم و شاید زود نرسی بهش، ولی میرسی به حرفم گروز. ولی تا اون روز منو ببخش، به حرفم گرو. منو ببخش، میرسی به حرفم گرو. منو ببخش، میرسی به حرفم گرو. منو ببخش، میرسی به حرفم گرو. منو ببخش.
فکر میکنم بعضی از گزاره ها و پند های اخلاقی دیگر به کار ما و دنیای امروزی نمی آید. تاریخ مصرفشان گذشته. از هر دست بدی از همون دست پس میگیری. خب این پند در یک دنیای فانتزی خیلی زیباست، اما برای الان دنیای پیرامونمان سانتیمانتال و سطحی است. خیلی مواقع شده که از یک دست دادی، واقعا دادی با نیت پاک، اما در عوض هیچی نگرفتی که هیچ، دوباره و سه باره و تا بعد و بدترش هم دادی و چیزی آیدت نشده. اینها را گفتم که بگویم امروز صبح رفتم بانک، صبح خیلی زود، خروسخان. باید پولی به حسابی واریز می کردم. با همان نیت پاک رفتم. اینقدر هم به حلال و حرام معتقدم که پولی را که آخر برج در می آورم پولی تر و تمیز بدانم. خودم را نمی توانم گول بزنم، برایش عرق می ریزم. از آنجایی که در بانکداری جدید هر کسی شماره ای دارد و شماره ات را آن خانم محترم صدا می زند و تو تک و تنها می روی و روی یک صندلی روبروی باجه می نشینی، مطمئن بودم که غیر از من کس دیگری آن دوروبرها نمی آید. پول را از کیفم درآوردم و شمردم. از متصدی فیش واریز خواستم. گفت برو از باجه کناری بردار. بلند شدم و به اندازه دو قدم، واقعا دو قدم بود، نه بیشتر و نه کمتر، رفتم و فیش را برداشتم و برگشتم سر جایم. چشمم را برگرداندم. پولها روی میز نبود. از عرق خیز شدم. سردم شد. گفتم آقا این دسته های اسکناس رو ندیدید؟ گفت نه چی شده؟ گفتم نیست، همینجا گذاشته بودم، مگه کسی اومد؟ گفت نه، بهت ورم داشته بود. متصدی گفت بلند شو بیا بریم حفاظت، دوربین داره اینجا. بلند شدم و پشت سرش راه افتادم. از پله ها بالا رفتیم و وارد یک اتاق شدیم. جریان را برای مسئول آنجا شرح دادم. آن بنده خدا روی صندلی چرخدار نشسته بود. بدون آنکه از سر جایش بلند شود، خود و صندلیش را یه تکانی داد و سر خورد و رفت پشت دو سه مانیتور که صفحهشان پشت من بود. کمی معطل کرد و با صدای بلند گفت: آقای صبوری، دستگاه رو روشن نکردی؟ فهمیدم چه شده. برگشتم و از پله ها پایین آمدم. برای خیلی ها این رقم پولی نیست. برای خیلی ها هم خیلی خیلی پول است. اما برای من خیلی پول زیادی است. رقم سنگی نیست. احساس کردم چه از دست دادم. اینجور مواقع چه می شود کرد؟ جوابش یک کلمه است. هیچی. هیچ کاری نمی شود کرد. فقط همان لحظه مانند همیشه که بسیار ناراحت و غمگین می شدم، جایی را می خواستم برای نشستن و خلوت کردن، جایی که سکوت باشد. یک بطری آب معدنی خریدم و رفتم خلوت ترین جای آن محل، زیر پل کریم خان نشستم و تکیه دادم به یکی از ستونهای پل. باد شدیدی می وزید. سایه زیر پل باد را خنک کرده بود. آنقدری نشستم که کم کم عرقم خشک شد.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب ننه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنش، قصه ها ما ریخته توی دامنش. ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل و پسی. این منم دل و پسه بود و نبود، از غم ای کاش ها چشمم کبود. تا به کی از آرزوهامون جدا، با تو هستم با تو مستم ای خدا. بخچه عشقم همیشه باز باز، جانمازم تشنه راز و نیاز. هم زبونی ها اگه شیرین تره، هم دلی از هم زبونی بهتره. هم زبونی ها اگه شیرین تره، هم دلی از هم زبونی بهتره.
روایتی با عنوان اینجور مواقع چه می شود کرد؟ جوابش یک کلمه است، هیچی. از علی بزرگیان را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید، رنگین کمون از محمد رضا ایوازی.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی
ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نمه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنش، قصه ها ما ریخت توی دامنش. ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی. این منم دل با پسه بود و نبود، از غم ای کاش ها چشمم کبود. تا به کی از آرزوهامون جدا، با تو هستم با تو مستم ای خدا. بغچه عشقم همیشه باز باز، جانم آزم تشنه راز و نیاز. هم زبونی ها اگه شیرین تره، هم دلی از هم زبونی بهتره. هم زبونی ها اگه شیرین تره، همدلی از هم زبونی بهتره.
بهروز باید میرفت. من میخواستم سلمانی بروم. سر میدان خداحافظی کردیم. دلشوره داشتم. فکر کردم دوباره تولد بابا نزدیک است و حتما دوباره همه چیز از اول شروع میشود. سلمانی سرم را تقریبا تمام کرده بود و پشت گردنم را تیغ میانداخت که موبایلم زنگ خورد. خودش بود. جواب ندادم. دو کوچه از خانه دورتر بودم. پول را که حساب کردم، فکر کردم سمت خانه نروم. همین دوروبرها کمی هی راه بروم و زمان بخرم. کور خوانده بودم. با دو کیسه پرنج و یک حلب روغن و چند جور بسته کادوپیچی شده ایستاده بود جلوی در خانه. حتی بعد از نیم ساعت که هی روی موبایل شماره اش افتاده بود، توجهی نکردم. پشت گردنم میسوخت. شانه ام مثل همیشه که استرس میگیرم تیر میکشید. بی توجه کلید انداختم که بروم تو. ایستاد وسط کوچه و ملتمسانه چیزهایی گفت. دلم آشوب شده بود. گفتم من خوبم، از زندگیم راضیم، از شغلم هم. نمیخوام اینها رو. پدر جان من بخشیدم، از من بگذر. گوش نکرد. مثل همه شهریور و بهمن و اردیبهشت و آذرهای 4 سال پیش. در را که آمدم ببندم مانه شد. همسایه بالایی سر کرد از پنجره بیرون که ببیند چه خبر شده. آرام پس گوشش گفتم این کوچه بن‌بست است و این محله قدیمی. این همسایه ها از من چیزی نمی دانند. برو. من کینه به دل ندارم. همان حس کوچک انتقام هم سال هاست شعله‌اش خاکستر شده. ایستاد گوشه در. شانه هایش لرزید. نمی دانم چرا برای کسی که سالها پیش تشنه به خونش بودم دلم سوخت. یاد شاملو افتادم. سلاخی زار می گریست. همان حرفهای همیشگی را تکرار کرد که دنیا داره مکافات است. دست هایم می لرزید. همسایه کناری هم سر برآورد به کوچه. حالم هی خرابتر می شد. التماس کردم که برو، گذشته ها گذشته. دست های تنومندش را گذاشت بین در و گفت نمی گذره. رعشه گرفته بودم. همسایه بالایی گفت اگر مزاحم داری پلیس خبر کنیم. گفتم نه، حل می شود. تا رفت نصف محله خبردار شدن. در را بستم. رفتم زیر لحاف. دلم می خواست سرم را بگذارم روی شانه کسی و بخوابم. بیدار نشوم. صبح دادگاه داشتم. موکل را کاشته بودم دم دادگاه. دیر رسیده بودم. پرونده باز مانده بود. تا 4 صبح خوابم نبرده بود. در راه بودم که موبایلم زنگ خورد. پسرش بود. گفت همه آرزو دارند پدر من برایشان کاری کند. این پیرمرد پایش لب گور است. عذاب وجدان خفتش را گرفته. مدارا کن پسر جان که سر آرام بگذارد و بمیرد. داشتم می دویدم سمت در ورودی مجتمع قضایی. یک لحظه ایستادم. چشمهایم داغ شد. هی آمدم بگویم آن وقت که خانم جان 45 ساله که یک شب خوابید و صبح همه موهایش سفید شد بابای تو کجا بود؟ هی آمدم بگویم آن وقت که آقا جان کمرش خمیده شد و چشمش کمسو بابای تو کجا بود؟ هی آمدم بگویم وقتی عمو وسط آن بیابان بینام زار میزد که داداش سوختم 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 بابای تو کجا بود؟ نگفتم. گوشی را قطع کردم. رفتم داخل دادگاه. گوشی را سپردم دم در نگهبانی. موکل قرولند می کرد. پولش در خطر بود. گفت من نمی فهمم چقدر مهم است برایش این جلسه. راست می گفت. من بغضم را به پول پرونده او فروخته بودم. من نمی فهمم. نمی فهمم.
دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم. دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم. گناهکار برارم آهی، از دل تنگ گناهکار برارم آهی. کاتشم در گناه آدم و حوا فکنم، کاتشم در گناه آدم و حوا فکنم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، این کار دل خیش به دریا فکنم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم.
روایتی با عنوان سلاخی زار میگریست از وبلاگ چند روایت ناتمام را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید دریا دیده از وصال علوی. در ادامه قسمت‌هایی از فیلم برادران لیلا را خواهید شنید که کار دوست خوبم مهدی ستوده از پادکست دیالوگ باکس است.
که خود را مگر آنجا فکنم، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم. دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم. دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم.
خودت میدونی تا شما لباس
عزت
در
نیاری
هیچ کس
عزت
در نمیاد.
خدا
بیامرزه
حاج غلام آقا
بایران، خدا شما رو حفظ کنه. چه کاری چه زن
حاج غلام به ظاهر پسرهوی ما بود اما در اصل واسه ما پدری کرد. حالا اگر اجازه بدی بنده میخوام ریش و موی شما رو مرتب کنم که از عزت در بیایی.
من جسارت میکنم اما حاج غلام بزرگ فامیل بود. الان یه سال همه منتظر نشستن شما جانشینشو معلوم کنی.
وقتی هنوز عزت دارم
سالگردش هم در اومد دیگه.
جانشینی قاعده قانون داره. هر وقت صلاح بود وصیت‌نامه رو میارم شما هم بخونید.
وصیت‌نامه چی؟
شما وصیت‌نامه رو چرا تو این یه سال باز نکردین؟
کی میگه باز نکردم؟
پس چرا کسی نمیدونه توش چی نوشته؟
چون توش نوشته بعد سالگرد بگم چی توش نوشته.
خب الان بگی.
الانم تشخیصم اینو فعلا نگم.
بابا جان قبل فوت حاج بابا 4 تا خانواده کارت عروسی دادن که الان همشون یه سال عروسی‌هاشون مونده رو هوا. خب راست میگه دیگه، خسته شد بچه. از روز اول همه فکر میکردن شما اول برای پسر خودت بعد 40 عروسی میگیری که عملا اجازه عروسی به همه فامیل داده باشی. شما الان از عزا در بیای این جوونا بتونن بعد یه سال برن سر خونه زندگیشون از بزرگیت کم میشه.
بعد حاج غلام خیلی حسرت اینو دارن که بهشون بگم بزرگ فامیل. حالا هم قراره تو عروسی تنها نوه پسریش جانشینش رو رسما اعلام کنه. خب اینم نظر تو چیه؟
معلومه که قاردشریه.
غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ
فامی. با چی میخوای بشی بزرگ فامی؟
با همون که دخترت ورداشته رفته تو انباری.
مگه چقدره؟
اینقدر هست که بشی باش بزرگ فامی شد.
یعنی تو اونقدر عقل داشتی که یه چیزی پسنداز کنی؟
بعدت میاد تو مردم هم بشن بزرگ فامی تو زن و تو؟ بعدت میاد از در هر مجلسی که وارد میشی جلو پاک بلند شن؟
بابا تو دعوت کردن عروسی به عنوان بزرگ فامیل بره اول از همه کادو بده بیشتر از همه هم بده.
بهش میگیم کم کادو بده.
بزرگ فامی هر چقدر بخواد کادو بده بقیه مجبورن کمتر از اون بدن. بزرگ فامیل بخواد کم کادو بده نفر بعدی بده کمتر نفر بدتر بده کمترتر اینجوری صاحب عروسی بدبخت میشه.
همین که واقعا از همه بزرگتری هم با معرفتی تو زمین تو دهات بود همه جا میگفت که تو بهش هدیه ده.
اون که انجام وظیفه بود
عوضش داری میشی نفر اول فامیل همه قراره جلوت خم و راست بشه.
روز عروسی لباس جفتونو میذارن تو مجمعه میارن در خونه تو زنونه تو میشینی کنار عروس تو مردونه من میشینم کنار دوما. عروس پیش از اینکه بگه بله باید از تو اجازه بگیر.
تو تا یه دفعه عروسی نکنی آبرو حیثیتت مثل من نره نمیفهمی فامیلای این چه عوضی هایی هم. من بدترین شب عمرم گهترین شب زندگیم شب عروسی.
ما بی احترامی نباشه آقا. الان تو تو خودت میبینی بهش میجای آج غلام.
خدا شاهده
نه هر دفعه سر و کله اینا پیدا میشه زندگی ما ولوله میشه.
بابا جان ما نمیتونیم بهت پول بدیم. ما میخوایم هر چی داریم بذاریم رو هم کار را بندازیم. تو رو پول کی حساب کردی؟ خودم.
خودت چی داری؟
سکه.
چند تا؟
40 تا. این که چیزی نیست. اگه من بمیرم بالا اعلامیه بنویسن بزرگ خامدان جورابگو. اگه تو بمیری بالای اعلامیه بنویسن همسر بزرگ خامدان جورابگو.
حالا یک کلمه بگو. میخوای یا نه؟
معلومه که میخوام.
بلدی بزرگی رو؟
بزرگ نیستم ولی میتونم عروتون رو در بیارم.
کادر اول عروسی چم پولی نیست دا؟ شرایطشو داری؟
وصاله حسنشو
اون وصیت کرده؟
دارم میگم بله. پس این به بچه ها یاد نده به فامیلای من فوش بدن. چون هیچی نداره تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه یا بزرگ فامیل شدن من تو با بقیه چی کار میکنه.
علی رضا یه کار درست را بنداز برادراتو جمع کن دور خودت از این فلاکت درشون بیار.
به من استرس نده تو رو قرآن. الان منو دیدی یاد کار را انداختن افتادی؟
خودم 10 بار خواستم تنهایی یه کاری بکنم نتونستم. من هم فکری میخواستم یکی که پا به پای هم بدویم یکی که هیجانی تصمیم نگیره. وقتی حقوق من و تو بابا رو هم کفافمونو نمیده بفهم چه خبره.
اینا یه عمره دارن درجا میزنن.
اینا نه ما درجا نمیزنیم همش پس رفته.
ما اصلا چیزی داشتیم که بخواد کمشی که پس رفت کنیم؟ چی داشتیم؟
جوونی که دیگه داره میره لااقل یه فکری کنیم تو پیری به گدایی نیفتیم.
اصلا گیرم کار رو انداختیم این تنبله میخوان کار رو بچرخونم؟
تنبل نیستن دارن کار میکنن فقط کارشون از بیکاری بدتره.
تنبل نیستن خنگ هستن.
خنگ هم نیستن. بی پولی اعتماد به نفس آدم رو میگیره خنگ نشونشون میده.
من از شلوغی بدم میاد آبجیم. همه با هم حرف میزنن استرسی میشم دنبال یه کارم برم چند و یه بار برگردم. جان هر کی دوست داری جان منوچهرت منو ننداز وسط اینا.
اینا خانوادتن.
من حقوق یک سالم رو ول کردم اومدم فقط به خاطر اینکه کارخونه شلوغ شده بود. من از عصبی بازی خانوادم بدم میاد.
عصبی هم چون خاصیت شغل کاذبه. هرچی بیشتر کار میکنی بی پولتر میشی. نداری غذای مونده نیست که بخوریش بالاخره تموم شه. نداری رو هرچی بیشتر میخوری بدتر بیشتر میشه.
من به خاطر همین چیزایی که میگی رفته بودم.
یعنی تو اومدی ببینی اگه همه چی خوبه بمونی اگرم نکه
نکن لیلا.
یعنی میشه یه کاری را بندازیم که بشه بهش بگیم شغل بشه وقتی فرم پر میکنیم اونجا که نوشته شغل.
از کجا آوردی این همه سکه رو؟
داشتم.
تو 40 تا سکه داشتی ما نمیدونستیم؟
اگه بدونستین الان نداشتم.
تو الان 4 تا پسر داری که هر 4 تاشون بیکارن آرزوشون یه شغل مطمئنه که ندارن. بابا تو 4 تا پسر داری که نه پول دارن نه بیمه دارن نه امید به این که یه روزی قرار حقوق بازنشستگی بگیرن.
میدونید من ترسم از چیه؟ ناراحت نشید ها. من از این میترسم بهشون 40 تا سکه کادو بدیم ولی فرداش چوب اندازن از خودشون گرفتیم دادیم به خودشون. همه هم قشنگ باور میکنن. میدونی چرا؟
چون به ما نمیاد توی عروسی 40 تا سکه یا 50 میلیون کادو بدیم وقتی خودمون لنگ یه دونشیم. به ما نمیاد.
علیرضا راست میگه بابا. ما اگه هممون نفری یه دست کچروار اجاره کنیم بپوشیم خیلی بهتر از اینه که یه کادوی علکی گرون بدیم، بدترش که باور نکنه آبرومون بره.
خودت میدونی من یکی با دعوا ندارم، ولی نمیفهمی دارن سرت کلا میذارن.
این کلا مخمله، ململه، تاج پادشاهیه.
آدم واقعا نمیدونه باید چی کار کنه.
نترس، اینجا انقدر چیزای بدتر میبینی که همه این چیزای بد از یادت بره. خوب نیستی نه؟
خوبم.
مطمئنی؟
آره.
داری دروغ میگی؟
آره.
اب نداره، آدم تا بدبختیش از حد نگذره راه خوشبختی رو پیدا نمیکنه. من هنوزم نمیدونم چی شد یا وضعمون به اینجا کشید. تو بچگی تصورم از الانمون اصلا این نبود.
من که فهمیدم بزرگ شدن یعنی هر چی زمان میگذره بیشتر بفهمی قرار نیست به اون چیزایی که دوست داشتی برسی.
تو میدونستی پول دارا همه همدیگر میشناسن؟ من تو شرکتمون زیاد میبینم.
چرا؟
چون کمن حواظش بدبخت ها، چون زیادن همدیگر رو نمیشناسن، ولی از رو قیافه هم میفهمن که بدبختن.
چی کار کنم حالمون خوب بشه؟
چراغ جادو داری؟
تو فکر کن. آره
برام یه آبجی بیار که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد.
دیگه
منو چهرم ببر تو همون سالای مدرسه که اونقدر باهوش بود.
همین
یه جوری همه چی رو درست کنی، همه این روزا رو یادمون بره.
من یا چراغ جادو؟
کاش تو میتونستی.
من اگه میتونستم نفری یه مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
خب ایشینه آرزوهای تو شدنیه.
چجوری؟
بابا رو نمیذاریم بره عروسی، مغازه رو میخریم.
تو عقلت کم شده؟ همین الان بیمارستان آوردیم پیر مردو، قش کردنش که دیگه مثل مریضیش ادا نبود.
باورم نمیشه. یعنی میگی بذاریم بره عروسی سکه ها رو بذاره کف دست اونا بیاد؟
من نمیگم، مال خودش هر کار دلش میخواد میتونه بکنه.
عروسی رو بره دیگه نمیتونیم کار را بندازیم.
بحث مرگ و زندگیشه، جون نداره پیر مرد. یه بار دیگه بهش فشار بیاریم سکته میکنه میفته رو دستمون و خودت باید لگن بگیری زیرش. ول کن لیلا.
من نمیتونم ول کنم. تو هم حق نداری ول کنی.
منم به اندازه تو میفهمم این کار غلطیه، ولی بابای ما یه عمر به همین کارهای غلط زنده است. الان هم مثل بچه هاست، نمیفهمه.
بچه‌مون بچه است، بزرگمون بچه است، پیرمون هم بچه است. دل آدم به کی باید خوش باشه؟
بهش فشار بیاریم میمیره.
این حرف آخرت؟
من از اولم هم حرفم همین بود. هر کس هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. هر کس خودش مسئول زندگی خودشه. کسی هم حق نداره با گریه زاری و التماس و دعوا تو زندگی بقیه دخالت کنه.
الان داری گریه منو سرکوف میکنی؟ گریه زاری من واسه خودم بود؟ گفتم بمونی اوضاع رو درست کنی.
پس اگه من موندم اوضاع رو درست کنم باید به حرف منم گوش کنی. یه بار دیگه مثل بقیه رفتار کنی میرم.
ای دل مرا اندیشه کن، یه جا به منو ریشه کن. عاشقی آتش زده بر جان من بلوا مکن. گفتمت یک بار سوزی، بار دوم ترس کن. اندکی بر محضر عارف نشستن پیش کن. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من. دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه شد. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من. دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه شد.
گفت 40 تا سکه داده دست تو.
نه به قرآن چیزی دست من نیست.
هم الان وقتی حرف نیست. بده من سکه ها رو بشمونم.
خدا شاهدی سکه در کار نیست.
من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونی قبول نکن. خودش خواست. من که زورش نکردم.
زورش نکردی. ولی دلشو کباب کردی.
35 تا بده. میگم تو سالن اعلام کنه 40 تا دادی. بده.
یه لطفی بکن. کادوی مورم خودت بده. بگو اسم ما اعلام کنه.
اسم بابا تو صدا.
نه بابام نباید بفهمه. چرا کمک نمی‌کنی؟
آخه چه کمکی؟ من خودم آبروم رو حواس من رو شما حساب کردم تا نیم ساعتی که با پول تالا رو بدم.
خب یه جای ارزان‌تر می‌گرفتی.
واسه یه دونه پسرم مثل شما تو پارکینگ عروسی می‌گرفتن.
الان می‌خوای چیکار کنی؟ تو عمل انجام شده ای وسط عروسی تو باید کاری که من میگم بکنی.
این شورونی که تو عمل انجام شده است شما این نه من.
الان عروسی بچه تو ما رو اعلام کردی بزرگ فامیل.
خاردش علی اونجا نشسته با 50 تا سکه.
50 تا سکه تو جیبشه؟
نه توی ورق چکشه. شما میدونی چک چیه؟
آخه خاردش علی هم شده آدم.
از شما که آدمتر حداقل عروسی مردمو خراب نمیکنه.
بزرگ فامیل الان بابای منه. کاری که میگم نکنی بهش میگم بلند شو اعلام کن از این عروسی به بعد هدیه به هدیه.
الان تو داری منو تهدید میکنی دیگه، درسته؟
تو اینجوری فکر کن.
روزی که بابات قبول کرد بشه بزرگ فامیل یه تعهد محضری داد که شب عروسی 40 تا سکه بده. الان تنها لطفی که میتونم بهتون بکنم اینه که بابت اون تعهد نرم ازتون شکایت کنم. پس بدون اینکه صداتون در بیاد بشینین یه گوشه شامتون زهرمار کنین گم شین برید طویله خراب شده.
تو مریض بابای من 80 سالشه چجوری دلت میاد؟
مرتی که یه مظلوم نمای چسنانه هر جا ببینی زورت میرسه تهدید میکنه، هر جا ببینی زورت نمیرسه التماس میکنی، هر کی هر چی راجع به تو میگه درست میگه. عقب مونده یه علاف گدا فقط مال یه دقیقتونه.
اما معرفی میکنم در این ثانیه، در این تاریخ، در این لحظه باشکوه، بزرگ فامیل جانشین مرحوم حاج غلام جوراولو، جناب آقای قردشلی جوراولو
سکاشو پس ندیم خونمون به باد میره.
پس میدیم. کی گفت پس نمیدیم؟ با درآمد مغازه پس میدیم.
کار دستمون میده. یه موثرش که همشه تا عمر دارید من یکی رو نمیبینید.
خب نبینیم.
فکری ول میکنه اینقدر ادامه میده تا بمیره.
بمیره. یه بار تو زندگیش عقلش کار کرده به موقع پولی رو جور کرده، ما هم به جای اینکه بذاریم بایرام از دستش در بیاره خودمون گرفتیم یه استفاده درست ازش کردیم.
تو به این کثافتکاری ها میگی استفاده درست؟
تو فکر کن وام گرفتیم.
داره میمیره، آبروش رفته، خونش رو حواس، نفس نمیتونه بکشه.
فکر کن داده به بایرام.
اگه داده بود الان تو سی سیو نبود.
اگه داده بود الان مغازه نداشتی.
اون مغازه آه پدر پشتشه لیلا جان. نفرینش نمیذاره به سود برسه. اصرار نکن
پرویز.
من 50 سال پسر این آدمم. نیم قرنه. این کاری که این آدم داره میکنه یعنی کوتابیا نیست. تا تش میره. علیرضا راست میگه. اینقدر بازی در میاره تا بیفته بمیره.
تا اون مغازه بخواد را بیفته بابا و خونه و زندگی و همه چیمونو به باد میدیم.
لیلا به چه قیمتی قرار این کار را بندازیم؟
100 نفر تو لیست رزرو هم برای مغازه های اونجا. به چه قیمتی قراره چنین موقعیتی رو از دست بدیم؟
به قیمت این سقف بالا سرمون، به قیمت سکته نکردن بابامون، به قیمت زنده موندنش که فقط واسه توی که هیچ ارزشی نداره.
اون مغازه تا بخواد به درآمدزایی برسه هم زمان میخواد هم سرمایه که ما هیچ کدومشو واقعا نداریم.
اون مغازه خودش سرمایه است. حتی اگه درشو باز نکنیم، حتی اگه این خونه رو از دست بدیم که نمیدیم، باز میارزه. اگه سکه ها رو داده بود به بایرام چجوری میخواست پسشون بده به طلا فروش؟ همون کارو بکنیم.
فقط گرفته بوده، فکر پس دادنشو نکرده بوده، فقط دوستشه برسه تالار بره بشینه اون بالا.
لیلا جان ما خانوادگی استعدادشو داریم. ما این خونه رو از دست بدیم همه ما با هم کارتون خوابیم.
رشد اونجا با اینجا قابل مقایسه نیست. از بغلمون مغازه برای تک تکتون خونه در میاد.
مگه این کار واسه ما نیست؟ مگه پول ماها وسط نیست؟ خب نظر ما هم باید مهم باشه دیگه. رأی بگیریم.
رأی بگیریم؟ علی رضا نشستی اینا رو جمع کردی مغزشون شستی که مغازه رو پس بدی؟ عواقبش خودت تنها گردن میگیری یا همه تو با هم؟ تا عمر دارید امشب و فراموش نمی کنید. حسرت اینو میخورین که چطور چنین تصمیم اشتباهی گرفتین، چطور به حرف من گوش ندادین. بزرگترین موقعیت زندگیتون رو دست جمعی دارین خرابش میکنین. بدبختی ابدیتون رو همین امشب خودتون شروع کردین.
چه میخواستین 40 تا جدید
دونه ای دونیم؟
منظورتون یک و نیمه دیگه؟ شما همین تازگی کوچه وسط
نه عزیزم، الان دو وسط.
چرا آقا؟
آمریکا گفته میخواد از برجام خارج شه. ببخشید شما.
گفته خارج میخوام بشم، الان نشه.
ان شاء الله که نشه.
آقا سلام.
40 تا سکه می‌خواستم.
امامی دونه 3 40 تا 120 میلیون.
همین الان اون برای خیابون نگفت 100 میلیون. دونه 2 و نیم.
100 بدم فردا 150 میگیرم نمیاد.
آقا یه سوالی خدا وکیلی به من درست جواب میدی. ما 40 تا می‌خوایم طرح جدید. بخریم یا صبر کنیم؟
به نظرم تا آخر هفته دست نگرده قیمت احتمال رو برگرده.
ببخشی ما امروز هم
سلام
اون چیلز ما رو یه تخفیف میدیم ما ببریم.
والا الان سایت آپدیت شده هیچکی زیر سه نمیده.
یه دقیقه نیست سایت چه اومدی
الان قیمت آنلاین 40 تا رو میدم به شما 200 میدم.
آخرین بار 100 تومان
بود. والا ما هم نمیدیم چه خبر.
آقا سکه میخواست چند تا؟
320 میلیون
سکه شده 8 میلیون تومان.
وقتی دلار 3000 تومانی میشه 19000 تومان معلومه همه چی گرون میشه.
دیگه خودتون که قبول دارین حبابه.
اگه همین وضعیت باشه دلار 30 تومان هم رد میکنه. ببینید سکه دیروز 6 میلیون بود. ترامپ سخنرانی کرد شد 7 تومان. بعدش توییت زد شد 8 تومان.
اینجوری داری بچه تو راهی میکنی؟
بچه بود در به درش کردی. راهی چیه؟
در به در؟ من؟
نه پس من دست پیش گرفتی پس نیفتی؟
اگه اجاقت کور بود بهتر از این بود به خدا قسم.
اجاق من چرا کور میشد؟ پسرهای من داشتن زندگیشونو میکردن یه لقمه نونم در میآوردن. باعث بانی بیکاری و در به درشون کور اجاق باشه که حتفنم هست. اگه اینجا بیکار نشستی مقصرش کیه؟ اگه منوچهر داره فرار میکنه مقصرش کیه؟ اگه بدبخت شدیم، اگه آبرومون رفت، اگه مسخره دوست داشت فهم شدیم مقصرش کیه؟
حالی نمیشه اونو که سر پیری رفته زیر قرض ولی بازم کوتاه اومده منم
زیر قرض؟ هنوز میخوای ادامه بدی دروغ تو؟ انتقام تو گرفتی دلت خنک نشد؟ این مگه سند خونه نیست؟ مگه مجبورشون نکردی مغازه رو پس بدن که سند خونه رو آزاد کنی؟ کجا گرو بود؟ اگه گرو بود چرا قایمش کردی؟ 20 ساله یه حساب داره هیچکی ازش خبر نداره. همه سکه رو با پولای خودش خریده بوده. مامان حالا کی باعث در به دری ایناس؟ ها بابا من یا تو که با دخالت تو کار بچه‌ها تک تکمون رو بیچاره کردی؟ به یکی پول ندادی بره درس بخونه، به اونی که پول دادی نذاشتی با دختری که دوست داره عروسی کنه.
ایش که نمیخوادی بی‌تربیت رو جمعش کنه. شما راست میگی، من آدم ترسویم. شاید باورت نشه من از اتفاقای خوبم میترسم. وقتی همه چی خوبه منتظر میشم تا یه اتفاق بد بیفته. همین مریم انقدر خوب بود نتونستم نگهش دارم. بعدم تو کارخونه رفتم سراغ یه دختری که از اول عیب و ایرادش معلوم بود، آخرشم به خاطر عیب و ایرادش ولش کردم. من از آدمی که نقص داره بدم میاد، از آدمی که بی نقصه میترسم. یعنی چی؟ من از اون مغازه هم میترسیدم، چون من حتی از خوشبختی هم میترسم.
وقتی جای فکر کردن چه جوری فکر کردن یادت میدن همه میشه دیگه.
زیباترین حرفت را بگو، شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آن که بگویند ترانه بیهوده میخوانید، چرا که ترانه ما ترانه بیهودگی نیست، چرا که عشق حرفی بیهوده نیست. حتی به گذار آفتاب نیز بر نیاید به خاطر فردای ما اگر بر ماش منتی است، چرا که عشق خود پرداست خود همیشه است. از برای تو مفهومی نیست نه لحظه ای، پروانه ایست که بال میزند یا رودخانه ای که در گذره است. هیچ چیز تکرار نمی شود و عمر به پایان می رسد. پروانه بر شکوفه ای نشست و رود به دریا پیوست.
Thank you. الان چه کار باید کرد؟
من همه چیو درست پیش بینی کرده بودم. قیمت ها اینجوری نشده بود الان به جای مغازه کل پاساژ خریده.
میگم الان باید چیکار کنیم؟ راه حلش چیه؟
به نظر من بریم عدس یارو شکایت کنیم.
اماش قرارداد امضا کردم. چی میگی پرویز؟
بس برو خودتو معرفی کن، راستشو بگو بزن مشکلت هر چه بره.
اگه حل نشد چی؟ اگه 20 سال طول کشید حل شه؟
الان همخونه تو همون دفتره؟
نه دیگه، اون دفتر قانونا دست منه.
کجاست الان؟
نمیدونم. نیست. هر جا رو بیگشتن آب شده رفته تو زمین.
جارش رفتنه.
همه اختلاس میکنن با پولش فرار میکنن. الان یکی دیگه اختلاس کرده با پولش داره اشغال میکنه، فرارش رسیده به ما.
این بی ارزه است، دست خودش نیست. بره اونور گشنگی میمیره ها. اصلا تو پاسپورت داری میخوای بری؟
پاسپورت مشکلی نیست که، اینها پاسپورت فرهاد هنوز عکس من روشه.
من که دیگه نمیذارم جایی که تو پیداش کنی.
میدونم از دست من کلافه‌ای. یه مدرک سالم برات نذاشتم، میدونم. نمیخوای پاسپورتتو بدی نده، ولی به جون لیلا این دفعه آخره. همینم توش همش ریسکه. بگیرنم یه اون رو بمونم اون تو.
یعنی بری که بری؟
میتونه بمونه؟
چیکار کنم علیرضا؟
باید بره که بره دیگه.
اینجور که این داره میره یعنی دیگه نمیبینیمش.
بیا. واسه ما که خیلی نداشت. اگه تو رسی پول بفرست، اگر هم نه تو رسی نه برگرد، خیلی زنگ بزن. هر وقت هم زنگ زدی بگو حالت خیلی خوبه، تو خوشبختی، غرقی، کار خوب داری، پول خوب در میاری. خیال آدم رو از خودت یه نفرم راحت کنی مردونه این کرد. نازنینا نازنینا رخ چه می پوشی ز من، آخرین مسکین کم از بیگانه یاره ایده. سخت زیبا میردی یک بارگی، یک بارگی سخت زیبا میردی یک بارگی، یک بارگی در تو حیران میشود نظارگی، نظارگی خستگانت را شکیبایی نماند، یا دوا کن یا بکش، یا دوا کن یا بکش یک بارگی.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
میگوید پنجره‌هاش رو به زمین تنیس هتل. جون میده بشینی کنار پنجره یا روی تراس و بنویسی. دلم نمیخواهد از پنجره بیرون را نگاه کنم. نمیخواهم این شهر را روبروی خانه ام ببینم. حتی اگر یک هتل روبروی خانه ام باشد که من همیشه عاشق هتل ها بودم. میروم در دورترین نقطه از پنجره ها و تراس، می نشینم و می نویسم. شاکی و عصبانیم از زمین و زمان. هر روز می گویم بس دیگه، چرا ولمون نمی کنی؟ چقدر پشت سر هم واسمون می فرستی؟ چپ و راست راست چپ، ولمون کن دیگه. سالها پیش از خیلی چیزها می ترسیدم. از اینکه توی جاده تصادف کنیم و بمیریم یا نمیریم و نصف نیمه کار شویم. از سقوط هواپیما، از بیماری های سخت و صعب العلاج، از بازمانده های یک زلزله سهمگین بودن، از آتش سوزی، از دزد یا قاتلی فراری که وارد خانه شود و جنایتش را توی خانه ما به سرانجام برساند و غیره. اما هیچ وقت از ورشکستگی نترسیده بودم، از بیکاری و بیپولی. اصلا به ذهنم هم خطور نمی کرد که ممکن است برایم اتفاقی بیفتد. ما هیچ وقت توی جاده تصادف نکردیم، هواپیمایمان سقوط نکرد، هیچ کدام بیمار نشدیم، زلزله بزرگ نیامد که بازمانده اش شویم، از آتش سوزی و دزد و قاتل فراری هم خبری نشد. اما پدر ورشکسته شد و تمام تئوری‌های انگیزشی که می‌گفتند به هر چیزی فکر کنی همان برایت اتفاق می‌افتد پشم شدند. چیزهایی از دست رفتند که به نظر ابدی می رسیدند. رسیدم به جایی که عباس معروفی در سال بلوا نوشته بود: بچه که بودم خیال می کردم همه چیز مال من است. دنیا را آفریدند که من سرگرم باشم. آسمان، زمین، پدر، مادر، درختها، اسبها، کالسکه ها و حتی آن گنجشکا برای سرگرمی من به دنیا آمدند. بعدها یکی یکی همه چیز را ازم گرفتند. مایعی در رکام جاری بود که می گفت این مال شما نیست، راحت باشید. اگر فقر را فقط محتاج بودن به نان شب یا در نیازهای اولیه ماندن ندانیم و به نداشتن چیزهایی که روزی به راحتی در اختیار داشتی وسعتش بدهیم، فقر آمده بود سراغمان. چیزی که گمان نمی کردم هیچ وقت گزارش به زندگی ما بیفتد. دو سه سال بیشتر طول نکشید. کم کم اوضاع دوباره مثل قبل شد، ولی زهرش در جانم باقی ماند و کماکان شاکی بودم که چرا با ما چنین کردی یا که چرا چنین شد. به جای اینکه به جواب برسم، در اقدام بعدی دنیا و زندگی مجبور شدم خانه‌ای که دوستش می‌داشتم و برای خودم ساخته بودم را بگذارم و بروم شهری دیگر و در خانه‌ای دیگر. حالا خودم خانه دارم، ولی مجبورم در خانه دیگری زندگی کنم. دوباره فقر آمده سراغم به معنی اینکه چیزهایی داشتم و میخواستم داشته باشمشان، ولی فعلا ندارمشان. فقر مترو پیمانه هم ندارد که اندازه بگیری ببینی آن که همیشه به نان شب محتاج بوده بیشتر رنج میکشد یا آن که چیزهایی را داشته و مزهشان را چشیده و بعد از دستشان داده. یاد یکی از روایت‌های رمان شوایک می‌افتم، روایت مردی که جرمی عادی مرتکب شده بود و چون زندان عادی جا نداشت او را به زندان ساخلو آورده بودند. زمان محکومیتش فقط 2 هفته بود. برای آن 2 هفته کلی خوراکی و شراب و سیگار با خودش به زندان برده بود که مجبور نشود سیب زمینی گندیده و کلم پوسیده زندان را بخورد و بهش سخت بگذرد. غافل از اینکه یک شب که به سراغ انبار آذوقه‌اش می رود، حتی یک هسته سیب هم از آن همه خوراک باقی نمانده است. زندانیان جوری آذوقه‌اش را غارت کردند که ردی هم ازش به جا نماند و او حتی نتوانه ثابت کند که کار زندانیان دیگر زندان ساخلو بوده است. برای همه خط و نشان کشیده بود که دوز را پیدا و رسوایش خواهد کرد و داراییش را پس خواهد گرفت. اما نتوانست ثابت کند دزدی کار بقیه زندانیان بوده و نتوانست دارایی به یغما رفته اش را پس بگیرد. بعدش یک روزی مقاومت کرد و لب به غذای زندان نزده بود، ولی آخرش مجبور شده بود از غذای بقیه زندانیانی که می‌خوردند بخورد و فکر خوراک و شراب خودش را از سرش بیرون کند. خوب یادم هست وقتی برای اولین بار شنیدمش کنار خیابان ایستادم و خشکم زد. با خودم گفتم میبینی خانم؟ ما هممون توی زندان ساخلوگیر افتادیم. چرا فکر کردی میتونی تافته جدا بافته باشی؟ راحت و خوشحال باشی و وقتی بقیه زندونیا دارن سیب زمینی گندیده و کلمه پوسیده زندون رو میخورن تو لنگ مرغ به نیش بکشی و شراب اعلا بزنی به بدن تا دوران محکومیت تموم شه و بری بیرون؟ حالا هر وقت شاکی میشوم و میخواهم به دنیا و زندگی و در و دیوار قر بزنم و نق بزنم و لگت بزنم، به خودم میگویم اینجا زندون ساخلوست خانوم، توقع تو بیار پایین، تو هم مثل بقیه بشین سر جات، سیب زمینی و کلمتو بخور و حرف اضافه نزن. و شاید همین رسالت ادبیات باشد که کمکمان کند اسارت در زندان ساخلو را تاب بیاوریم و بدانیم وقتی همه درگیر چیزی هستند کسی نمیتواند تافته جدا بافته باشد. این روزها که فقر را هر طور و در حد و اندازه‌ای در نظر بگیریم خیلی ها درگیرش هستند، این روزها که خیلی ها توی زندان ساخلو یا حتی بدتر از آن هستند، چطور میتوان تافته جدا بافته بود و فقط به فکر خود بود؟ اینها شعار نیست که بخواهم اینجا بنویسم و بعد بروم خوراک و شراب اعلای خودم را بخورم. این ذکر هر روزم با خودم است که اگر قرار بود همه چیز عادلانه بین همه تقسیم شود، خیلی از چیزهایی که الان داری را هم نداشتی. پس نق نزن، راضی باش و نشاکی و بگیر بنشین زندگیت را بکن. هرچند هنوز هم شاکی و عصبانیم، ولی این ذکر را هر روز به یاد می آورم و با خودم تکرار می کنم. بلکه بالاخره آرام بگیرم، بنشینم سر جایم و زندگیم را بکنم و فراموش نکنم که همه ما فعلا در زندان ساخلو گیر افتاده ایم و باید صبور باشیم و تحمل کنیم تا شاید درهای زندان بالاخره باز شوند.
ای شرم ساری، شرم ساری، شرم ساری، جز شرم ساری از خودت چیزی نداری. ای ناامیدی، 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 از هیچ کس حتی خودت خیلی ندیدی. ای تنگ دستی، تنگ دستی، تنگ دستی، چشماتو رو هرچی دلت میخواست بستی. ای آستین بردی به چشمای نجیبت، دستات خجالت میکشیدن توی جیبت. زیر بار دوستی جون کنده بودی، از بارهای گردنت شرمنده بودی. هرچی به تبدیم شد توز و کلک بود، قلبت شکست از بس که دستت میهنمت بود. ای صبر کردی صبر اما بی علاجه، از صبر کردن روحت انقدر حاج و واجه. بارون حریف شرشره چشم ترت نیست، صفی که باید باشه بالای سرت نیست.
جنگ فرار کن فرار از مردم دورنگ فرار کن فرار.
روایتی با عنوان زندان ساخلو نوشته هانی کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید شرمساری از محسن چاوشی.
زنده موندی ای سیب نارسیدی از باغ بهشتت دیدی که راضی نیستی از سرنوشتت چون زیر بار دوستی جون کنده بودی از مهرهای گردنت شرمند هرچی به تبدیم شد دوز و کلک بود قلبت شکست از بس که دستت بیه نمک بود
با این اون نجنگ فرار کن فرار از مردم دورنگ فرار کن فرار.
سیاوش پهنه دشت را از نظر گذراند. سبز بود و بی انتها و جان می داد بدود تا کوه بایه. اما نه پایش کشید نه توانش را داشت که مثل جوانی سرخوش باشد. همانطور که باد شانه های پهنش را هل می داد به جلو تا از پله های زیگورات به پایین پرتش کند لحظه ای ترسید. از تصمیمش و فکرهایی که شبها به سراغش می آمد. لابلای مغزش لانه می کرد و او را تا صبح مثل حشره‌ای گزنده آزار می داد. ملاسانی که صدا رساند سر که برگرداند برگشت سمت صدایی که باد آن را به بازی گرفته بود. پیر مرد دستار را بالای سر بسته بود و سینی به دست انتظار او را می کشید. لاغر و بیجان ایستاده بود نزدیک دیوار آجری. اگر او را به خوبی نمی شناخت فکر می کرد یکی از آن اجسادی است که روزگاری غریب میان بنا پنهانش کردند و حالا با آمدن او زنده شده و در هیبت انسان در کنار او روزگار می گذراند. مهندس ناشتایی بیارم بالا؟ سیاوش به نشانه نه سر را بالا گرفت. شانهش همانجا در هوا ماند. انگار کسی چوب گذاشته باشد بین چانه و سیبک گلو. از پله ها پایین رفت و پشت سر مرد راه افتاد سمت سویت مهمان. روی تخت که نشستند ملاسانی پرسید مهندس من امروز میرم شهر. نامه داری ببرم پستخانه؟ سیاوش لقمه در دهان برد و خیره صورت سیاه جرده ملاسانی را نگاه کرد. همان روز نخست همه جوره مرد را بررسی کرده بود. کم حرف، مطیع و به غایت مهربان اما دلواپس. خیر مهندس، انگار ناخوشی، دیشب خواب به چشمت نیامد؟ سیاوش چوب نازک گردو را پرت کرد میان سفره گلدار. تو فقیری سانی؟ ملاسانی نمی دانست چرا یکی از پلک های سیاوش روی چشم خوابیده اما از آن می ترسید. شنیده بود کسی که دست به مقدسات می برد، خداوندگان پلک‌ها را می کشند روی چشم تا آن را بدوزند. اما مهندس کور نبود. تنها پلکش افتاده بود روی چشم و او را زبل و کلک نشان می داد. نه نداری کجا بود؟ اشاره کرد به نان و ماست چکیده و پنیر گوسفندی. این همه نعمت. کو شکر ما مهندس؟ نه منظورم خوراک و اینا نیست. میدونی چی میخوام بگم. گفتی چقدر سواد داری؟ 5 کلاس. سیاوش چشم دوخت به خورشید پاییز که از سر کوه بیرون میزد. ما به کسی که دانش نداره میگیم فقیر. سانی خیره دهان بزرگ سیاوش را نگاه کرد، بعدش پخی خندید. تکه این نان از دهان افتاد روی دست. ما شکمیم و همین یک لاغبا مهندس. سیاوش لقمه آخر را در دهان گذاشت و با لیوان چایش به سمت زیگورات رفت. فکر کرد آدم فقیر عقل نباشد اما همیشه شکمش آواز بخواند. از ملاسانی کارگر زیگورات چه انتظاری داشت؟ مثلا همان موقع که اتاق را رفت و روب می کند، کتابی بردارد و بنشیند روی تخت و کلمات را هجی کنان بخواند. به کردار و سواد غنی و فقیر این مرد چرا پیله کرده بود؟ نشست روی پله های میانی بنا و بوی خاک را به جان کشید. لیوان چای را گرفت میان دستانش و سرما از یقه پیراهن خودش را سراند اطراف سینه و شکم. در نامه برای دورنا نوشته بود که فقر این مردم برایش شده شبیه سوسماری ترسناک. راه به راه، وقت به وقت او را می گزد. اما مردم شکر گذارند. پرسیده بود دورنا این آدم ها چه فکر می کنند؟ درس هم می خوانند اما هنوز مطیع خورده های زندگی هستند. ما کجاییم در این بحر؟ چند بار ملاسانی را نشانده بود پای حرف، ببیند چند مرد حلاج است. اصلا هر را از بر تشخیص می دهد. پرسیده بود اصلا می داند این بنا چیست و تا به حال دوست داشته راجبش چیزی بخواند. عاشق این بود که چون این آدم هایی را پیدا کند و به زور ببردشان سمت بیداری، روشنایی و به آنها حالی کند. ذهن روشن بهتر از شکم سیر است اما زیاد موفق نبود. یک بار با خودش گفته بود سیاوش اینها را هرچه چوب زنی کنی باز هم فقیرند و خورده ای نمی شود گرفت. 6 ماهی می شد که از برلین برگشته بود و دلدل می کرد گروه مرمت او را دعوت کند به چوغازنبیل. فکر می کرد مردم دیگر اوضاع بهتری دارند اما هنوز بوی خون و فقر بیداد می کرد. حال می خواست ماغ گاو میش ها باشد وقتی در خشکی میان گل ماسیده دست و پا می زدند یا همین ملاسانی و مطار قرازش و شکر گذاریش برای نداشته ها. به چی زل زدی مرد؟ مهندس شما که درس خونده ای، راست رو اون دیوارا نوشته شیاطین مهمون نوازتر از خدایگان هستند؟ دندانهای زردش از میان ریش و سبیل اصلاح نشده نمایان شد. تو چی دوست داری سانی؟ ما رو چه به دوست داشتن؟ آدم بدبخت گورش کجا بود که کفن هم داشته باشه؟ ملا سانی رو برگرداند سمت دشت و با چشمان کوچکش پهنه تا آبادی را نگاه کرد. خاک سرخ بود. مهندس از پله های زیگورات بالا می رفت تا برسد به نیایشگاه. ملا سانی نمی دانست کار درستی است یا نه. سیاوش را صدا زد با همان نوای دورگش. مرد برگشت و خیره شد به ملا سانی. به سالن که رسیدند قربانگاه سرد و خاموش بود اما بوی خون انگار دمادم از آن بیرون می زد. ملا سانی جلوتر رفت و زانو زد. کلماتی به زبان می آورد که سیاوش هیچگاه آن را نشنیده بود. اصلا نمی فهمید که سانی به چه زبانی حرف می زند. جلوتر رفت و دست روی شانه مرد گذاشت. صورت سانی روشن بود و مهربان.
دل تنها و غریبم من و این حال عجیبم، حال بارون زده از چشمای ابری. دل 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 تنگم، من و این حال قشنگم، حال ابری شده از درد و بی صبری. انگار دل منه که داره میشکنه، صبور و بی صدا هر لحظه با منه. گویا از این همه حس که تو عالمه، سهم من و دلم احوال تلخمه.
یاد داشتی با عنوان روح مهربان زیگورات نوشته مهدی زرگر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید احوال تلخم از محمد رضا علی مردانی. نامه به عشق تریاکی 120.
فکر میکردم همه چی داره خوب پیش میره، اشتباه میکردم. ما هیچ کدوم جای هم نیستیم. به نظر من در این لحظه چیزی که مهمه خود زندگیه، بدون فکر کردن به بایدها و نبایدهاش. امروز یه پسرک نوجوانی رو آوردن که به سختی نفس میکشید، یه پاشو توی درگیری ها از دست داده، هنوز خودش نمیدونه چه اتفاقی براش افتاده. این روزا مدام به این فکر میکنم که از یه جایی به بعد نباید چیزی گفت، فقط باید هوا شد، اکسیژن شد برای نفس کشیدن، ابر شد، اشک شد برای گریه کردن، نور شد، نگاه شد، آواز شد برای رقصیدن.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد، عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است. ساقی بیا که جامی در این زمان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد. بر عزم کامرانی فالی بزن، چه دانی شاید که گوی عیشی با این و آن توان زد. بر جویبار چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک رهگذارش آب روان توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. اهل نظر دو عالم در یک ندب ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. شد رهزن سلامت زلف تو، بین عجب نیست گر راهزن تو باشی، صد کاروان توان زد.
عزیزترین این روزها و ساعتهایم، سلام. اول، استراب همان کسی است که یک شب نشسته ای و داری چیزی میخوری و تلویزیون تماشا میکنی، یک دفعه برق چشمهایش را از لای کشوی نیمه باز میز میبینی. فکر میکنی خیالاتی شده ای و دوباره که نگاه میکنی چیزی نیست. همان کسی است که در راهروی اداره های خاک گرفته با کارمندهای افسرده پشت سرت می آید و آهسته اسمت را صدا می کند. سر که بر می گردانی کسی نیست. بعد می بینی در صندلی عقب ماشینت نشسته و از آینه دزدکی تو را نگاه می کند. با تو پله ها را بالا می آید و سوار آسانسور می شود و گاهی از تو جلو می زند و هن هن کنان با کلیدت در را باز می کند. دیگر هر جای خانه که بخواهد ولو می شود و پتوی محبوبت را برای خودش بر می دارد. غذاهای تو را می لنباند و تو هی آب می روی و زیر چشمهایت سیاه می شوند. همان کسی که به هیچ کس نمی توانی نشانش بدهی و بگویی تقصیر از این است. کم کم به او عادت می کنی و یادت می رود قبل تر از اینها چگونه بوده ای. غم انگیز است، اما تو و استراب رسماً همخانه می شوید. یادت می افتد که این توی با او حرف می زنی، درد و دل می کنی. یادت می افتد که این توی به او دل بسته ای و اندک اندک عاشقش شده ای. یادت می افتد که این توی در یک شب بعد از شامی مفصل در برابرش زانو زده ای و از او خواستگاری می کنی. یادت می افتد که این توی دیگر مهم نیست. شما رسماً زن و شوهر خوانده می شوید و منتظر اولین فرزند خود می مانید. فرزندی که از مدت ها پیش اسمش را تنهایی گذاشته اید. دوم، عزیزم، گرمای آغوشت را ندارم در این شبهای سرد و این نهایت تنگ دستی است. زندگی از این هم تنگ تر خواهد شد. آخرین عکست را نگاه می کنم. موهایت کمی بلندتر از قبل شده. کلیپ زده ای، برده ای بالا و چند تار مو توی صورتت ریخته. چشمانت خسته است. لبخند زده ای و نگذاشتی کسی بفهمد چقدر خسته ای. دندانهای سفید و مرتبت ریختن بیرون. خودت این عکس را دوست نداشتی، اما من هر وقت دلتنگ و دلگیرم به لبخندت زل می زنم و لبخندت را با هیچ چیز در این دنیا عوض نمی کنم. اما خب نمی دانم الان در چه حالی هستی، خوشحالی یا غمگین یا در تنهایی و تاریکی نشسته ای. نمی دانم. نمی دانم دیگر زیباترین فعل جهان نیست. آخرین بار که با هم حرف زدیم غصه می خوردی. وقتی با عزیز حرف می زدی اصلا انگار تو غصه همه را می خوری. غصه مادرت، قصه خواهرهای فرنگ رفتت، قصه بچه‌ای که سر چهار راه شیشه ماشین‌ها را تمیز می‌کند، یا آن زن چادری آفتاب سوخته یه ترکهی قد بلند سر چراغ قرمز پارک ملت که اسفند دود می کند و دور سر ملت می گرداند. قصه کارگری که از نداری خودش را آتش زده، درد زنی که از نداری خودش و بچه هایش را با گاز گرفتگی خلاص کرده، رنج مردمان بلوچ، دستان پینه بستگ مردان کرد، و باز قصه می خوری و من در سکوت به چشم‌های سبز آبی براقت ظلم می‌زنم و از ناتوانی خودم عصبانی هستم. سوم، مانند وقتی که قرار بود پزشک شوم، یعنی این قرار را با پدرم گذاشته بودیم. قرار بود درسم را خوب بخوانم، بعد در بهترین دانشگاه ایران قبول شوم و پزشکی بخوانم. این قرار مال وقتی بود که اصلاً نمی‌دانستم دانشگاه و کنکور چیست. از برق چشمان پدرم وقتی از پزشکی حرف می‌زد فهمیده بودم باید چیز قشنگی باشد. اما اصلی ترین تصمیم زندگیم را در 14 سالگی گرفتم. پدرم گفت باید مهندس شوی. دوستان مهندسی ارشدش او را قانع کرده بودند که پول در مهندسی است. بعد با عجله خودش را به خانه رسانده بود و گفته بود پسرم، پزشکی سخت است، آخرش هم معلوم نیست تخصص میگیری یا نه، به درد پول در آوردنم میخوره یا نه، اما مهندسی خیلی بهتر است. 4 سال درس میخوانی و میشوی مهندس، یک امضا میزنی و تمام. بعد ماشین های خوشگل و مدل بالا میخری، خانه های آنچنانی، حتی میتوانی در هر شهر یک خانه داشته باشی. اینها را می گفت و لذت می برد. احساس می کرد یک لیموزین مشکی 0 کیلومتر ایستاده از جلوی خانه من و 2 بادیگارد مشکی پوش خوشتیپ من را بدرقه خانه کردند. اما نمی دانست که من همه دنیایم نوشتن است. نوشتن را از من بگیرند، محمد امین پسرش خیلی زود می میرد. آن زمان من اما عاشق دختری شده بودم عزیز دلم که خانهشان روبروی خانه ما بود، درست روبرو. هر شب 11:45 بدون اینکه قرار قبلی گذاشته باشیم می آمدیم جلوی پنجره و همدیگر را نگاه می کردیم و هر شب برایش نامه می نوشتم که دوستش دارم و قرار است پزشک مشهوری شوم و برایش یک خانه زیبا و علنگو بخرم. بعد که تصمیم بابا عوض شد تمام نامه ها را پاره کردم و دوباره برایش از مزایای همسر یک مهندس شدن نوشتم و توضیح دادم که مهندس ها خانه ها و علنگوهای بهتری برای همسرانشان می خرند. هیچ وقت قسمت نشد نامه ها را به او بدهم، چون تا می آمدم تصمیمی بگیرم قرارهای من عوض می شد. یک روز راننده اتوبوس می شدم، یک روز حسابدار، یک روز متخصص قلب می شدم و یک روز مخترع سامانه های موشکی. فکر می کردم قبل از اینکه کسی را دوست بداری باید تکلیف قرارها با پدرت را مشخص کنی. بالاخره وقتی دوست دخترت از تو علنگو خواست باید بتوانی بگویی چشم. یک روز هم که دیدم جلوی چشمانم در همین دریای جنوب غرق شد، مرد، رگ غیرت شرقیم باد کرد و آمدم دوباره همه نامه ها را پاره کردم و ریختم توی چاه توالت. دیگر هیچ وقت پای پنجره نرفتم. دیگر هیچ وقت نخواستم تا تلاش کنم ببینم راه و چاهش چیست و پدر و مادرش در مورد من چه فکری می کنند. بعد از آن دیگر با پدرم قراری نگذاشتم. نه دکتر شدم و نه مهندس، نه نابغه ریاضیات و نه تکنیسیان ماهر الکترونیک. نویسنده شدم و تمام زندگیم با کلمه گذشت. یک روز اما کاغذی برداشتم و بزرگ روی آن نوشتم یادم باشد قبل از اینکه با پسرم قرار بگذارم که او چه کار شود، به او یاد دهم که خوب عاشق شود، خوب عاشقی کند و به جای علنگو و خانه زیبا برای معشوقش قشنگ بخندد و جرأت کند که روزی چند بار به او بگوید دوستت دارم. مهندسی که نداند چگونه باید بگوید دوستت دارم به درد لای جرز دیوار می خورد. پزشکی که نداند درد دل بی صاحب معشوقش را چگونه باید دوا کند، آمپول زن هم نیست. چهارم، عزیز دلم، اینها را گفتم که بدانی چقدر دوست داشتن را می فهمم و چقدر دلم برای دوست داشته شدن تنگ شده است. برای آن لحظه موعود که من را در آغوش می گیری بالاخره منتظرم. آن لحظه که داستانهای من را می نویسیم، آن لحظه که آخ که چقدر دوستت دارم سبز آبی من. آخ که آن شب جرأت کردم دست هایت را بگیرم و سریع دستم را کشیدم. حس خوبی داشت. می دانم یک لحظه ترسیدم عادت کنم و دیگر همینطوری دست هایت را بگیرم و رها نکنم. حالا تو بگو، بغلتان کنم یا بوسم می کنید؟ پنجم، ببخشید، می توانم یک سؤالی بپرسم؟ شما می دانی وقتی ماهی ها دعوایشان می شود و به اختلاف می خورند کجا می روند؟ می روند جاج رود.
به مستی شب سپریشه، دیدار بمونی شاید از عشقت خبریشه. میگن عشق به همین حال بدی و در به دریشه. شکستی سنگت منو شیشه بشیشه.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید مستی از سینا پارسیان.
نمیتونم ببرم عشق تو از یاد، ای داد ای داد. دل من بعد تو دلداری نمیخواد، ای داد ای داد. رفتی و عشق تو از سکه نیفتاد، ای داد ای داد. اتفاقات بدی بعد تو رخ داد. به مستی شب سپریشه، دیدار بمونی شاید از عشقت خبریشه. میگن عشق به همین حال بدی و در به دریشه. شکستی منو شیشه به شیشه.
پایان قسمت 120 رادیو بندر تهران هست که با عنوان وام درد با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، شیما ترابی، هانی کسایفر، نوید نوروزی، ندا مکی، ساناز رنجکشان، مهسا مجدهی، هانی بختیاری و مهدی زرگر که من رو در تولید محتوا کمک میکنند. در ادامه قفس از علی لهراسبی و حمید صفت را میشنوید. قسمت بعدی ما 26 آبان ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان، من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران 12 آبان ماه 1402 ارادتمند، وقت شما بخیر.
تنها نشستم با خودم بغضم گرفته، من باز دلتنگت شدم بغضم گرفته، تو فکر حال من نباش و زندگی کن، گریم نمیگیره یکم بغضم گرفته، من دیگه زیر چتر تو بارون راه نمیرم، من تا سر این کوچه هم تنها نمیرم، دورو برم نقاشیه زندون کشیدم، میخوام بر عکس تو زندونی بمیرم، تسلیم شدم به تکیه گاهی در داره، هیچکی نمیتونه ازم سر در بیاره، هی نامان ازم میتپه قلب مریضم، طاقت نداره، پروانه میشم شم روشم کن عزیزم، چشماتو بازم قبله من کن عزیزم، برگرد خونه مثل اون روزه که رفتی، مثل همیشم شم روشم کن عزیزم.
دیدی هی میری نمیشه خسته میشی، دیدی میگی این دفعه آخره میگیره نمیشه، کنج میشینی پربسته میشی، دیدی ترحم میکنن قصه نخور پسر، میریزی به هم مثل شیر تو قفس پربسته میشی، دیدی اصلا عرفاتو نمیفهمن لانه رهات میری خفه میشی، دیدی میری قدم بزنی حرف نشنوی، میگی کجا برم رفیقم این شهر من بد قریب کشه، دوستت میشه تا لب آب میبره و تشنه میکشه، یالان دی دنیای بی تو عشق عشق، این روزا همش مال دیوونه هاست، سینه سوخته ها همش کنج میخونه ها، میخونه هارم بستن و نیست امیدی، از شهر دیوونه ها رفتن و بی تو گیریم، ندیدی ندیدی سکیدو میزدم من در جا میزدم، نه به عشقت به دنیا بد فنا میزدم، که تو رو داشتم و زندگیمو زندگی من خسته رو زندگی خورد، هرچی میخوردیم سر نمیشد میمرد و زنده میشد، تا پول نران نشد در نیومد انگاری باس بیاد جون نران، ما که چیزی نخواستیم موس کریم لانو کرد، فقط بذار دخل با خرج یه جوری جون نران، تنسون
شدم میته که گاهی درد داره، هیشکی نمیتونه ازم سر در بیاره، مریضم اونم یه جورایی دیگه طاقت نداره، پروانه میشم شم روشم کن عزیزم، چشماتو بازم قبله من کن عزیزم، برگرد خونه مثل اون روزه که رفتی، مثل همیشم شم روشن کن عزیزم.
حمید صفت، تنظیم محمد ناهیدی.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.